روح حاج نادر طالبزاده عزیز شاد باشه، انشالله مهمان سفره ابا عبدالله باشه. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه و در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام مجدد از من خدمت شما، خوش اومدید و خسته نباشید برای همه این سحرها.
بزرگوارید خدمت شما و همکاران عزیز سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم. طبیعتا همه الان دلشون گرفته در وداع ماه مبارک رمضان. سید ابن طاووس میفرماد بیشتر از این دلگرفتگی خوبه دلگرفته غیبت حضرت باشیم، و اگر حضرت تشریف می آوردن چه اوضاعی داشتیم. این یاداوری خاص از سید ابن طاووس خیلی خوش سلیقگیه. شاید به همین دلیل به ما فرمودن فردا صبح دعای ندبه بخونید. ما شبهای ماه مبارک رمضانمون رو با دعای افتتاح باید امام زمانی می کردیم، و روز عید فطر رو جدای از قنوت نماز عید فطر که در واقع تقاضا می کنیم خدایا هرچه به امام زمان ارواحنا له الفدا دادی به ما هم عنایت بکن، دعای ندبه بخوانیم که خیلی خاصه.
خب سحر آخره، نمیدونم میخواید جنبندی کنید از مطالبی که تو این سحرها گفتید، میخواید نتیجه‌ای حداقل به ما بگید که آه بالاخره چیکار کنیم، چیکاره هستیم، یا میخواید به سوالات جواب بدید، هر جور که خودتون بفرمایید تا برنامه رو مدیریت بفرمایید.
اجازه بدید من به جای جنبندی که فهرستگویی خواهد بود صرفاً، و به جای پرسش و پاسخ که ضمن خیلی از بحث‌ها خیلی از پرسش‌هایی که می‌رسید و من سعی می‌کردم جواب بدم، یک نتیجه مهم رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در چه باید کرد دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یک، ما باید ذهنیتمون اصلاح بشه، به این سمت حرکت بکنیم. این اثر عمومی بحثه. ذهنیتمون اصلاح بشه یعنی اینکه سیاست رو باهاش رابطه بهتری برقرار بکنیم، بدونیم وظیفه دینی ماست. به قول شهید صدر این حق انتخاب سرنوشت در غرب یه حقه که شما میتونی ازش بگذری، در اسلام یک تکلیفه که شما نمیتونی ازش بگذری. وقتی ازش میگذری کس دیگه مسلط میشه، گناهشو پای شما هم مینویسن. فعالیت سیاسی در اسلام یک حق صرفا نیست، یک رشد دینیه، یک تکلیف دینیه، و اگر کسی درست تربیت شده باشه از نظر دینی به طور طبیعی به اینجا میرسه. البته اشکالات جدی هم در جامعه ما در ساختار سیاسی وجود داره. نگاه مردم به سیاست یا فعالیت سیاسی مردم در طول بین دو تا انتخابات، اینها همه مسائلی هستن که اشکال جدی است تو جامعه ما. بسیاری از اندیشمندان غربی دموکراسی رو اصلا مردم سالاری نمیدونن. من فهرست کردم نظراتشون، یه بار بگم فرصت نشد، و میگن که یه باندهایی هستن، یه گروهایی هستن برای مردم تعیین تکلیف میکنن، مردم هم برای شرکت در انتخابات اونایی که انگیزه پیدا میکنن چاره ای ندارن جز این که دستپخت اونها رو یکی دوتاشون رو بردارن انتخاب بکنن. مشارکت حقیقی نیست. بعضی ها هم میگن که اصلا دروغ بزرگی که ما بگیم دموکراسی یعنی مردم بر سرنوشت خودشون حاکم هستن. صریحا فیلسوفان و اندیشمندان غربی اینو میگن. متاسفانه کشور ما داره به این سمت میره، باندهای سیاسی دارن جا میفتن، و باید این روش غلطی است کنار گذاشته بشه. تا حدی در برخی از انتخابات از این روش بعضی از جریان ها فاصله گرفتن. ما مردم سالاری حقیقی رو میخوایم، و این یک مسیری است که باید طی بکنیم. خب حالا گیر اساسی کجاست؟ پس یک نتیجه ای که از این بحث ما میخوایم بگیریم، نگاهمون درست بشه به اتفاق سیاسی که باید بیفته، نگاهمون درست بشه به مفهوم امر معروف نهی از منکر و تعاون بر بر و تقوی، نگاهمون درست بشه به مفهوم ولایت. ولایت این نیستش که یا آقای بیاد فرمان بده بقیه هم همه مثل ربات شروع کنن به عمل کردن. بسیاری از مسئولیت ها رو به دوش ما خواهد گذاشت، از تشخیص گرفته تا نصرت ولی خدا. اینها رو نگاهمون درست بشه و به سمتش حرکت کنیم به طور کلی. این یکی از فواید این بحثه. اما البته اگر ما نگاهمون درست بشه دین گریزی کم خواهد شد، علاقمندان به دین افزایش پیدا خواهند کرد. وقتی شما کنار مفهوم ولایت آزادی رو آوردید، کما هو حق، و وقتی کنار تکلیف تشخیص رو آوردید، کما هو حق، و وقتی کنار ولایت طولی یعنی تبعیت از رهبر، ولایت ارضی یعنی تعاون رو آوردید، کما هو حق، و که آقای شاه‌آبادی تأکید میکردن، نگاه بسیاری از افراد در جامعه نسبت به ولایت بهبود پیدا میکنه، میفهمن که ولایت چقدر زیباست، چقدر انسانی، چقدر پیشرفته است. غربی ها هرگز نتونستن به گرد مفهوم ولایت برسن در مباحث حقوق بشر، در مسائل سیاسی، و بسیار عقب هستند. خب پس ما یکی اصلاح نگرش داریم که این اصلاح نگرش هم رفتار ما رو بهبود میبخشه، هم نگاه دیگران رو
نسبت
به دین ما، مرام ما اصلاح میکنه و اینها. یکی دیگه از فوائدش این است که حالا ما به صورت خاص باید اقدام کنیم. امشب میخوام در مورد اون اقدام ویژه عرض بکنم. هر کسی شیعه است، هر کسی محب اهل بیته، هر کسی مؤمنه، باید وظیفه خودش رو در ارتباط با کار تشکیلاتی و کار گروهی تعیین تکلیف بکنه. من و شما هر کدوممون باید بریم یه جایی کار گروهی بکنیم. یه بحث اخلاق اجتماعی داریم که اگه فقیری سر راهمون اومد، خب ما کمک کنیم الی آخر. یه بحث حضور در جامعه داریم، مثل مسجد رفتن و نماز خوندن. تو برخی از بحران‌ها هم مردم ما کارهای مواساتی انجام میدن. خوبه بحران‌های سیاسی میان یه نهدهی مثل یک سیلی که آلودگی‌ها رو بشویه و ببره، بارانیست که میباره از آسمان درشت با قطرات درشت و طیب و طاهر میکنه همه چی. اینا رو ما داریم الحمدلله. جامعه‌مون از این جهت از بسیاری از همه جوامع واقعا جلوتر، ولی این کافی نیست. ما هنوز فرهنگ کار جمعی رو
یاد نگرفتیم.
مثلا هیئت رزمندگان، ببخشید، نه شما ببخشید، همه کسانی که میبینن من به طور خاص مثال میزنم، چون ما فقط وظیفه گفتگوی مثلا تعلیمی که نداریم، خود ما هم اینجا نشستیم باید امر معروف نهی از منکر بکنیم، درسته؟
تک تک باید شروع بشه.
بعد اینو وقتی که من اسم میبرم بعضی از نهادها بهشون بر نخوره، این بالاخره امر معروفی است که بین ما باید صورت بگیره دیگه. مثلا هیئت رزمندگان که انصافا یک اقدام بزرگ بود در کشور ما، که رزمندگان بعد از دفاع مقدس اومدن معنویت جبهه رو آوردن تو شهرها جاری کردن، که خیلی از این افراد هم الان دیگه پیشکسوت شدن و اینها با گرفتن مراسم و اقبال مردم سطح معنویت در جامعه رو افزایش دادن.
درست،
خیلی اقدام شایسته، ولی نباید یک هیئت ستاد برگزاری مراسم باشه. یک هیئت یعنی 2000 نفر که دارن با هم زندگی میکنن. یک مسجد یعنی 1000 نفر، 200 نفر، بستگی به اندازه مسجد داره، که اینا با همن، با هم زندگی میکنن، با هم کار گروهی میکنن. کارونهای فرهنگی چند ده یا چند صد نفر هستن که کار گروهی دارن انجام میدن. کار گروهی هم این نیستش که یه نفر لیدر قوی با چند نفر آدم ضعیف کار بکنن. بله اینجا گروه هست، ولی کار گروهی نیست. کار گروهی اونه که یه 20 تا لیدر قوی که هر کدومشون میتونن برن یه مسجد و یه هیئت رو اداره کنن، دور هم نشستن دارن با هم کار میکنن. ما الان گیر کارمون اینجاست که فرهنگ کار جمعی نداریم. بسیاری از حرکت ها انفرادی صورت میگیره. کار انفرادی زودتر انجام میگیره، درد سرش کمتره. بله، ولی کار جمعی است که
تأثیر گذاریش.
بله، اصلا وظیفه دینی ماست.
مثلا تأثیری چی وظیفه؟
بله، هم تأثیرش بیشتره، همونجوری که فرمودید شما درسته، هم این که سازندگی ما از اونجا شروع میشه. مرحله اول سازندگی ما فردی یا فرد با کلیت جامعه است. مرحله دوم دینداری، اون وقتی است که ما داریم کار گروهی رو شروع میکنیم. وقتی کار گروهی رو شروع کردیم، اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه ها رو میاد، خودسازی از اونجا شروع میشه.
اصلا این اختلافه؟
بله، از وارد شدن تو این اختلاف و بعد بیرون آمدن مثل آدم.
تک صدایی دیگه تمام.
بله، ببینید، من اگر یه نظری داشته باشم حتما باید همه رو صاحب نظر کنم در اطراف خودم. بابا ما که پیغمبر نیستیم که، وحی هم که به اون نازل نمیشه که. این همه رسول خدا مشارکت میدادن، چه کسانی رو مشارکت میدادن؟ بعضی وقتا اینا خیلی حرفای بی ربطی میزدن، اما مینشستن پای صحبتای اینا. حالا من توی مسجدی هستم، هیچ کسی رو به مشارکت دعوت نمی کنم، هیچ کس رو دخالت نمیدم،
هیچ کس قبول ندارم.
حالا دیگه اون دیگه بدتر از همه، که ما باید بیایم افراد رو بکشیم وسط. هر مؤمنی مثل یک معلم باید کار بکنه. معلم نوشتن رو یاد میده به دیگران و میذاره او بنویسه، دیکته ننوشته غلط نداره، میذاره غلطش رو میگیره، با غلط گرفتنش هم زایعش نمیکنه، فرصت میده، پاش وای میسته. ما اولا حوصله‌شو نداریم، ثانیا خودخواهی هامون اجازه نمیده تحمل کنیم هم دیگر رو، ثالثاً بی صبری هامون اجازه نمیده پای رشد هم دیگه بشینیم. یه افراد کمی هستن این حوصله ها رو دارن. یعنی مثلا شهید چمران یک واقعا ویژگی برجسته ای داشت، می نشست مثل یه شمع می سوخت پای آدم ها تا آدم ها رشد کنن. امام جماعت های محترم مساجد چرا روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو پیش نمی گیرن که رسول خدا مردم رو در یک تشکیلات گروهی در گروه های 10 نفره سازماندهی کردن، برای هر کدوم مسئول گذاشتن؟ امام جمعه های محترم چرا شهرها رو سازماندهی نمی کنن؟ سوال بنده است. وقتی یک امام جمعه محترم، حالا بنده خودم رو میدونه دیگه فراری دادم، من فوقش مثلا اگه بتونم یه مبلغی باشم میگم و در میرم، یعنی شاید بهانه خوبی پیدا کردم برای در رفتن از این مسئولیت‌های بزرگ و ارزشمند. ولی یک امام جمعه محترم نباید مثل بنده طلبه بی سر و پا عمل بکنه، باید تشکیلات را بندازه. شما که کارتون تبلیغ نیست فقط. و نباید یک امام جمعه محترم مثل باندهای سیاسی کار بکنه. باندهای سیاسی خوب داریم، باندهای سیاسی بد داریم. از روش باندی رو ما قبول نداریم که این پشت پرده لابی کنن. من این لابی من هم امام جمعه ها، مردم رو باید بیارن تو صحنه. نباید امام جمعه محترم فقط مثل خیریه ها عمل بکنه. ببینید فرق چیه. ما داریم امام جمعه هایی که در دفترشون بازه، واقعا هم اینطور هستن، مردم میان گرفتاری برطرف میکنن. آقا این خیلی کار خوب، ما دستشون هم میبوسیم. لابی و گفتگو اینجوری نجوا فرمود در قرآن برای امر خیر باشه خوبه. من نجوایی که در قرآن هست رو به لابی ترجمه میکنم. خب ابی نداره، اینم خوب ابی نداره، شما به در گوشه این میگه آبرون رو کمک کن. ولی سازماندهی که رسول خدا برای یه شهر فوقش 20,000 نفره با زن و بچه، یعنی 5,000 نفره در مدینه انجام داد. الان محله های ما 5,000 نفر بیشتر جمعیت داره. نفوسی که اطراف یک مسجد هستن بیشتر از 5,000 نفرن. خب یک امام جماعت باید چجوری رفتار بکنه؟ سازمان تبلیغات اخیراً یک طرحی رو داره پیگیری میکنه، طرح تحت عنوان امام محله. یعنی تو رئیس محلی، امام جماعتی، نه پیش نماز. پیش نماز ترجمه غلط امام جماعته. امام جماعت یعنی رئیس گروه. خب آقای رئیس گروه ما رو سازماندهی کن، چرا ما رو تبدیل نمی کنی به گروه؟ ببینید این که ما بریم تو جمع مؤمنین و سطح تحمل خودمون رو نسبت به همدیگه بالا نبریم، این یعنی ما تو 50% دینداری اومدیم، بقیهش متوقف شدیم، حاضر نیستیم خودسازی کنیم. آقا خودسازی تا شما توی گروه نری نمیشه. حتی سازمان همین اتفاق رو میفته. مثلا من بیام تو سازمان صدا و سیما کارمند سازمان بشم. کارمند میدونید یعنی چی؟ اینکه من علیه بوروکراسی حرف میزدم این بود که میگفتم بعضیا بوروکراسی پرستن، اصلا نمیخوان این بوتو ول کنن. کارمند دستورش رو میگیره اجرا میکنه و بقیه کاری نداره، تعهدی به سازمان نداره. اصلا این زندگی کارمندی رو چرا انقدر نهی کردن؟ چون فرهنگ بیمسئولیتی رو به دنبال میاره. هی ما میگیم فرهنگ غربی نباید بیاد، فرهنگ غربی نباید بیاد. بعضی اعتراض میکنن میگن که خب مثلا ممکنه یک امام جماعت محترم این اعتراض، حالا من اعتراض میکنم ازم کاری بر نمیاد، به درد چیزی نمیخورم، گفتم تو فقط حرف بزن برو. ولی یک امام جماعت یا امام جمعه محترم مثلا بخواد اعتراض بکنه به این که آقا چرا به جای بچه داری سگ داری بکنیم، آقا شما فرهنگ بیمسئولیتی رو با این غلبه فرهنگ کارمندی وقتی تو جامعه رواج میدی، خب یکی از نتایجش این میشه،
خروجیش میشه،
یکی از خروجیاش این میشه دیگه. یا مثلا حجاب به خانوم میگه که آقا شما خب دلت به رحم بیاد برای بقیه، میگه به من چه. خب این به من چه، من نمیخوام به کارمندان شریف بی احترامی کنم، من خودم هم کارمندم. یک کسی فکر کرده بود کشف کرده که آقا این که فلانی خودش کارمنده. بله ما خودمون تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم و همه اینا رو داریم تحمل میکنیم، مجبور آدم میشه، مکلف میشه. حالا یک کسی رو واقعا بهش تکلیف کردن آقا تو باید بیای اینجا کارمندی بکنی، حرفی نیست. ولی فرهنگ زندگی کارمندی تو ادارات هم بده. فرهنگ زندگی کارمندی میگه تو بقیه‌اش چیکار کردی، کارت خودتو بکن برو، نه مزدت. این فرهنگ از توش بی‌اجابی در میاد، این فرهنگ از توش به جای بچه داری دیگر داری مثلا حیوان داری در میاد و خیلی وضعیت از نظر اقتصادی هم هیچ وقت به سرانجام نخواهد رسید. اقتصاد یه جامعه ای که کار تعاونی کار جمعی نکنن به نتیجه نخواهد رسید. حالا خیلی فرصت کم هست، من حداقل از این آیه ها یک آیه رو بخونم یا دو آیه رو. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آیا امر به معروف و نهی از منکر به همه واجبه؟ فرمود نه، کسانی که قدرت داشته باشن، کسانی که علم داشته باشن، توانایی داشته باشن. خطاب بحث امشب ما به کیاس؟ به افراد خوب جامعه است، مدعیا. اینا باید برن جلو، ببینیم چه جوری میشه. شما برید ببینیم چیکار میکنید، ما به شما نگاه میکنیم. گروه های متشکل مردمی که دیگه بساط باندبازی سیاسی هم جمع بشه. آقا میگیم آقا یه گروه مردمی را بندازید بشینید دور هم دیگه ببینید کی کاندید بشه بهتره، دوباره 10 نفر جمع میشن در رو میبندن 100 نفر رو بیرون در میذارن. آقا اون که خراب شد که دوباره که فرمود نه، برای کسی که اینجوری باشه. بعد میفرماید عالم باید باشه به معروف و منکر. خب عالم باید باشه به معروف و منکر، این عالم باید باشه به معروف و منکر با آموزش مگه فقط انجام میگیره؟ یکی از اتفاقهایی که باید بیفته تشخیص اولویت معروف ها و منکر هاست و این با گفتگو فراهم میشه، دوباره با کار تشکیلاتی فراهم میشه. چون نمیشه از بالا که همجوری دستور از بالا دستور بدی، اون تشخیص قدرتش ضعیف باشه، همیشه خراب میشه. ممکنه یه مقدار آموزش بخواد ولی بقیهش گفتگوهای راهبردی میخواد. نه، همه باید استراتژیست بشن، از تفکر استراتژی برخوردار باشن، بشینن حساب کتاب الاهم و فالاهم بکنن. و این با کار گروهی، هر حزب اللهی و مذهبی دیدی بگی تو شما توی چه گروهی هفتگی هستی. چند ساعت وقت میگذاری کار گروهی داری میکنی. بعد حضرت این آیه رو خوندن، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حالا این منکم میفرماید که یه گروهی از شما باید باشن که امر به معروف و نهی از منکر بکنن. این از یعنی یه گروهی از امت اسلامی این کارو بکنن یا امت اسلامی باید به این حد برسه؟ علامه طباطبایی میفرماید فرقی نمیکنه، بالاخره افراد توانمند باید این کارو بکنن. من الان تو این بحث خطابم به افراد مذهبیه، افراد مذهبی اینو تو دستور کار قرار بدن. آقا همه میخوان با امام زمان ببندن، یعنی 70 میلیون نفر منتظر آقا. یا مثلا شما میبینید حزب الله همه فقط آقا رو قبول دارن. آقا شما با هم بشینید صحبت کنید. من یادم نرفته اون فرمان مقام معظم رب، خیلی اینا فرمان عجیبیه ها، که فرمود هیئت اندیشه ورزی در تمام لایه‌های بسیج باید شکل بگیره، اتاق فکر. خب این خیلی معنا داره، همه بشن فکر کنن با به اون قدرت تشخیص برسن. یک آیه دیگه هدیه کنم. میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. دار آخرت رو گذاشتیم برای کسانی که در زمین نه دنبال علوان، دنبال قدرتن و نه دنبال فساد. وقت این علوان در روایت آمده، شما اگه بخوای نخ کفشت بهتر از نخ کفش رفیقت باشه که قیافه بگیری براش، این برتری حس خوبی بهت بده، تو جزء کسانی هستی که علو در زمین میخوان. ما زندگی جمعی بکنیم بعد ببینیم آیا میتونیم خودمون کنترل بکنیم که تفوق بر دیگری. مؤمنین قدرت آفرینن نه قدرت طلب، و مؤمنین مخلص کسانی هستن که استعدادها رو شناسایی میکنن میفرستن جلو، نه خودشون ملق بزنن زودتر از همه برن جلو. روایت آورده بودم نرسیدیم بخونیم، ملعون کسی که دنبال قدرت باشه، دنبال ریاست ترع اثر، دنبال ریاست باشه.
آیه بار دیگه بگین.
ملعون کسی که دنبال ریاست باشه، ملعون کسی که همت کنه، ملعون کسی که فکر کنه به رئیس شدن. آقا شما تا حالا میگفتی قدرت رو نذاریم دست دیگران بیفته، قدرت ایجاد کن. من و شما وظیفه داریم برای یک کسی قدرت ایجاد کنیم، شایستگیشو پیدا کنیم بفرستیم جلو. اون هی بگه نه، بگیم نه شما واجب انجام بدی.
برای خودت دنبال قدرت نباش،
احسن
آدمو شایسته دنبال قدرت باش.
یه جمعی رو که همه از قدرت فرار میکنن و میخوان قدرت جامعه باشن و مردم رو قدرت بدن، اینا احکامیه که تازه از این به بعد باید شروع بشه. یعنی باید ماه رمضون مثلا یه جاهایی 30 جلسه کسی هنرشو داشته باشه، بنده که توانایشو ندارم، بیاد وقت بگذاره. برای چی؟ برای اینکه بگه تشکیلات مؤمنین چه آدابی داره. در تشکیلات مؤمنین یه اتفاق خراب افتاد، میگه تو باید گردن بگیری. حالا شما گفتی 100 مرتبه چرا این خرابی، فلانی هم مقصر بود، میگه تو باید بگی من مقصر بودم. اتفاق خوبی افتاد، تو کار خوبی کردی، باید بگی نه این بود. حسن خودتو به دیگری، عیب دیگری رو به خودت نسبت بدی. اصلا این زندگی جمعی تشکیلاتی اینقدر آداب و رسوم داره، از اون به بعد دادم طعم دین رو میفهمه. متوجه میشی تا حالا تا قبلش همه مقدمه بوده. ان شاء الله ما بتونیم برای حضرت مقدمه ساز بشیم، برای حضرت مقدمه ساز بخوایم بشیم، قدرت باید بیافرینیم برای حضرت. حضرت امام فرمود انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. قدرت اسلام و احساس مسئولیت مردم کار تشکیلاتی، کار گروهی ایجاد میکنه. این کار گروهی قداست داره. انشاءالله عزممون رو جمع بکنیم بعد از ماه رمضان، سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم، یه ساعتی رو از هفته ارتباطاتمون رو رفاقتی و چایی با هم بخوریم و رد بشیم و اینا از کنار هم دیگه نگذاریم. ارتباطات تشکیلاتی حالا تو هر سنفی تو هر محیطی میشه این چیزا رو تصور کرد.
ممنون شما هستید، خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید، لذت بردیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. از طرف همه شما از آقای پناهیان تقدیر و تشکر میکنم. الهی که خدا بهشون سلامتی و طول عمر بده، باز تو برنامه‌های دیگه بیان خودشون همین مباحث رو ادامه بدن، چون ما جای دیگه نشنیدیم. ان شاء الله خدا سلامتی بهتون بده. بریم بخشی ببینیم برگردیم. به احترام شما آخر برنامه اینجا میستم.
بیان معنوی نقطه آی آر.